صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 11 ژانویه 2010 میلادی. در حالی که از فشار سرمای اروپا کاسته شده و هوا در اغلب شهرهای اروپایی ملایم‌تر از ماه گذشته است، اما در شهرهای مختلف ایران به استثنای شهرهای استان هرمزگان هوا خیلی سرده. در اغلب شهرهای شمال و شمال غرب کشور هوا برفیه، مثل تبریز، ارومیه، اردبیل، عراق، زنجان، رشت، ساری، نوشهر، سمنان، سنندج، شهر کرد، قزوین، قم، همدان و حتی در مشهد و بیرجند. در تهران بعد از ظهر بارش برف زیادی پیش بینی میشه. همکنون دمای هوا در بسیاری از شهرها زیر صفر. تبریز 11 درجه زیر صفر، ارومیه، همدان، اردبیل، نوشهر، اصفهان، قزوین 4 تا 5 درجه زیر صفر، زنجان 7 درجه زیر صفر، شهرکرد 10 درجه زیر صفر. در شیراز، سنندج، بروجرد، شاهرود و مشهد دمای هوا 1 تا 2 درجه زیر صفره و در کرمان و تهران دمای تهران همکنون 0 درجه است، ولی دمای تهران در طول ساعتهای بامدادی پایین تر از این هم خواهد رفت. در گرمترین ساعتهای روز در بعد از ظهر دمای هوای تهران از 3 درجه بالای صفر فراتر نخواهد رفت. برای یافتن دمایی بالاتر از صفر باید به استانهای خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان رفت. در طول روز گرمترین شهر کشور جزیره قشم با حد اکثر 26 درجه بالای صفر و سردترین شهر کشور در طول روز در گرمترین ساعتها اردبیل خواهد بود با حد اکثر 4 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر به مدت 90 دقیقه با شما خواهیم بود با مجموعه ای از تازه ترین خبرها و گزارش هایی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، هنری و ورزشی. در آغاز برای شنیدن گزیده ای از مهمترین خبرها با همکارم مهداد میردامادی وعده داریم که پس از چند روز غیبت بار دیگه به ما پیوسته. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر به شما. وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای حکم محکومیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از فعالان مدافع حقوق بشر در ایران را ناعادلانه خواند و آن را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا همچنین محکومیت خانم ستوده را بخشی از تلاش‌های نظاممند جمهوری اسلامی برای به سکوت واداشتن مدافعان دموکراسی و حقوق بشر توصیف کرد. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با قرائت این بیانیه خواستار آزادی سریع خانم ستوده شد. نسرین ستوده به گفته همسرش به دلیل مصاحبه با رسانه‌های خارجی به 11 سال حبس و 20 سال ممنوعیت وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود بار دیگر خواستار آزادی فوری 2 روزنامه‌نگار زندانی آن کشور در ایران شد. وزارت خارجه آلمان در بیانیه اعلام کرد که گیدو وسترولِه وزیر خارجه آن کشور در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی از مداخله شخصی وی برای حل مشکل 2 روزنامه‌نگار آلمانی قدردانی کرده است. 2 روزنامه‌نگار آلمانی به هنگام مصاحبه با پسر و وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زندانی متهم به سنگسار، دستگیر شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند این 2 نفر بدون اخذ مجوز تهیه خبر و تنها با روادید جهانگردی وارد خاک ایران شدند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی می‌گویند اعضای یک حلقه جاسوسی وابسته به اسرائیل را دستگیر کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در این باره افراد این حلقه را مسئول ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه، معرفی کرده است. آقای علی محمدی نزدیک به 1 سال پیش در تهران ترور شد. سیمای جمهوری اسلامی دوشنبه شب بخش‌هایی از مصاحبه با فردی به نام مجید جمالی فش را پخش کرد که به عنوان عامل اصلی ترور مسعود علی محمدی معرفی شد. وی در این مصاحبه مدعی شد در اسرائیل برای انجام این ترور آموزش دیده بود. تام دیلی رهبر پیشین اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا به جرم هدایت غیرقانونی پول از خزانه مشترک حزب به صندوق نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در ایالت تگزاس به 3 سال زندان محکوم شد. حکم 3 سال زندان این عضو برجسته پیشین حزب جمهوری‌خواه روز دوشنبه صادر شد. هیئت منصفه دادگاه آقای دیلی در ماه آبان گذشته وی را به جرم پولشویی و دسیسه چینی برای این منظور محکوم شناخت. رگبار شدید و پیوسته باران باعث بروز سیلاب‌های قدرتمند در ایالت کوینزلند در شمال شرقی استرالیا شده است. مقام‌های ایالتی شمار تلفات این سیل را تاکنون دست کم 8 کشته و بیش از 70 نفر ناپدید اعلام کردند. سیلاب‌های فصلی بیش از 1 ماه است که در شمال شرقی استرالیا آغاز شده و پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از ادامه وضعیت فعلی آب و هوایی دارد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک بپردازیم به بقیه مطالب. نه تنها اعلام صدور حکم 11 سال زندان برای نسرین ستوده در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت، که واکنش‌های انتقادی بسیاری از جمله از سوی وزارت امور خارجه آمریکا را هم برانگیخت. در بحث اقتصادی با فریدون خاوند خواهیم شنید که رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا بر سر نظام پولی کنونی جهانی با هم توافق ندارند. پس از شنیدن یک ترانه گذری به صفحات روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت و سپس از تازه‌های جهان ورزش آگاهی می‌یابیم. امروز فریبرز غریب از نتایج مسابقات جام ملت‌های آسیا در روز دوشنبه و آغاز مبارزه تیم فوتبال ایران برای ما خواهد گفت و خبر دیگه این که برای دومین سال متوالی لیونل مسی بازیکن اعجاب‌آور بارسلون اسپانیا صاحب توپ طلایی و مقام بهترین بازیکن سال فوتبال شد. صدور حکم 11 سال زندان، حبس تعزیری برای نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر اعتراض‌هایی را در پی داشت. کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در این زمینه اعلام موضع کرد و این حکم رو بدون هیچ پایه حقوقی و قضایی دونست. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا هم به حکم دادگاه برای خانم ستوده واکنش نشون داد که در گزارشی از همکارم شاهین بشیری جزئیات اون رو خواهیم شناخت.
ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه رأی دادگاه بدوی خانم ستوده را محکوم کرد و آن را بخشی از تلاش سازمان یافته برای خاموش کردن مدافعان دموکراسی و حقوق بشر نامید. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که ایالات متحده قویاً رأی خشن دادگاه خانم ستوده را محکوم می‌کند و خواهان آزادی سریع این فعال حقوق بشر است. در این بیانیه همچنین از خانم ستوده به عنوان صدای قوی برای حاکمیت قانون و عدالت در ایران یاد شده است. شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی خانم ستوده را به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و ارائه خدمات حقوقی و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. خانم ستوده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان، به خاطر عدم رعایت حجاب اسلامی در یک ویدیوی سخنرانی به 5 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران حکم صادر شده علیه نسرین ستوده را بی‌عدالتی مفرط در قوه قضاییه توصیف کرد. هادی قائمی سخنگوی کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران گفت این حکم هیچ پایه حقوقی و قضایی ندارد و با هدف حذف یکی از مدافعان پیشرو حقوق بشر از عرصه فعالیت از طریق یک بی‌عدالتی محض صادر شده است. شیرین عبادی وکیل مدافع و برنده جایزه صلح نوبل تأسف خود را بیشتر برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌داند که به گفته وی روز به روز استقلال خود را از دست می‌دهد و آلت دست بازجویان امنیتی می‌شود.
مهمترین دلیل صدور یک چنین حکم غیر عادلانه و سنگینی برای یک مدافع حقوق بشر ترسی است که جمهوری اسلامی از مدافعان حقوق بشر دارد و با این حکم در حقیقت می‌خواهد از دیگران زهر چشم بگیرد که کارهای حقوق بشری نکنید و ما هر تخلفی که کردیم شما گزارش ندهید، مصاحبه نکنید.
فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همین زمینه گفت این حکم یکی از آن دست احکام خشنی است که وکلای ایرانی مدافع دموکراسی و حقوق بشر را محکوم می‌کند، کسانی که با وجود تهدیدها، شکنجه‌ها و بازداشت‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بیانیه وزارت خارجه آمریکا از ایران می‌خواهد ضمن آزادسازی خانم ستوده به تعهدات بین‌المللی خود در قبال حقوق بشر و همچنین رعایت حقوق شهروندی و سیاسی پایبندی نشان دهد. نسرین ستوده 45 ساله و مادر دو فرزند در 13 شهریور ماه بازداشت شد و مدت‌ها در سلول انفرادی در زندان اوین به سر برد. این وکیل دادگستری در دوران بازداشت خود برای مدت‌های طولانی از تماس با وکیل و اعضای خانواده خود محروم بوده و در اعتراض به شرایط زندان و عدم رعایت مراحل قضایی و نقض حقوق خود 3 دست به اعتصاب قضایی خشک زده که او را با خطر مرگ روبرو کرده است.
می‌دونیم که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه سفری به واشنگتن داشت و در طول این سفر با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفتگوهایی داشت در کاخ سفید. این گفتگوها عمدتاً به بازسازی نظام پولی جهانی اختصاص داشت. فرانسه که در حال حاضر ریاست گروه 8 و گروه 20 رو به عهده داره، موضع انتقادآمیزی رو در قبال نظام پولی کنونی در پیش گرفته. برای تحلیلی در این باره در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و صبح بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، رئیس جمهوری فرانسه چرا به عنوان رئیس گروه 20 با نظام کنونی پولی جهانی مخالفه؟
گروه 20 همونطور که میدونین کشورهای بزرگ صنعتی و قدرت‌های اقتصادی نوظهور رو در بر میگیره و ریاست این گروه نوامبر گذشته برای مدت 1 به عهده فرانسه گذاشته شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه مأموریت اصلی خودش رو در رأس این گروه ایجاد تحول در نظام پولی بین‌المللی تعیین کرده. نظام پولی فعلی بر نقش برتر دلار تکیه داره. بخش بسیار بزرگی از مبادلات بین‌المللی با این پول انجام میگیره. 63% ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا به دلار هست و همونطور که میدونین فرانسوی‌ها از دوران ژنرال دوگل به این طرف با نقش برتر دلار در روابط بین‌المللی مشکل داشتند. فرانسه با پشتیبانی چند کشور دیگر میگوید که دلار نتوانسته ثبات نظام اقتصادی دنیا رو تأمین بکنه و حتی خودش عامل بی‌ثباتی است، چون که نرخ برابری دلار در برابر دیگر پول‌ها مدام تغییر میکنه، نه تنها به دلیل عرضه و تقاضا در بازار جهانی پول، بلکه به ابتکار خود آمریکا از راه تزریق دلار در شریان‌های اقتصادی جهان. با این نوسان‌ها باز هم به گفته فرانسه بازرگانی بین‌المللی دچار آشفتگی میشه و به همین دلیل نیکولا سارکوزی خواستار ایجاد یک نظام تازه پولی بین‌المللی هست به جای نظام فعلی.
تفاوت نظامی که نیکولا سارکوزی خواهان او هست و نظام کنونی پولی بین‌المللی چی هست آقای خاوند؟
ببینین، پیشنهادهای نیکولا سارکوزی در مورد نظام تازه پولی بین‌المللی چندان روشن نیست. همونطور که میدونین نظام پولی بعد از جنگ جهانی دوم که البته بعداً تغییر کرد، در سال 1944 در کنفرانس معروف بریتون وودز پایه گذاری شد. مشاوران سارکوزی بارها از ضرورت برگزاری بریتون وودز دوم صحبت کردند که البته با واکنش مساعدی در مقیاس بین‌المللی روبرو نشده. راه‌حل‌های متفاوتی ارائه میشه برای مقابله با نقش برتر دلار، مثلا ایجاد سبدی از پولهای معتبر بین‌المللی که شباهت زیادی داره به پولی که در حال حاضر وجود داره و معروف به حق برداشت ویژه، یعنی پول صندوق بین‌المللی پول، که فقط در مبادلات بین این نهاد و کشورها و سازمانهای بین‌المللی مورد استفاده قرار میگیره. پیشنهاد دیگری هم هست در زمینه بازگشت دوباره به طلا به عنوان پایه نظام پولی در دنیا، ولی هیچ کدام از این پیشنهادها در شرایط فعلی قابل اجرا به نظر نمی رسند و پیشنهادات نیکولا سرکوزی هم در زمینه جانشینی برای دلار چندان روشن نیست.
آمریکا و شخص باراک اوباما رئیس جمهوری چه واکنشی در برابر پیشنهاد نیکولا سرکوزی نشون دادن؟
موزگیری‌های رسمی نشون میده که واشنگتن در برابر پیشنهاد سرکوزی موضعی داره محترمانه ولی خیلی سرد. در واقع آمریکا علاقه‌ای به تغییر وضعیت فعلی نداره و موقعیت نسبتاً ضعیف دلار رو هم به سود منافع خودش تلقی میکنه، چون که صادرات آمریکا رو بیشتر میکنه و کسری موازنه آمریکایی رو کمتر. من فکر میکنم که در حال حاضر بعید به نظر میرسه که نیکولا سرکوزی بتواند در مورد تغییر نظام فعلی پولی بین‌المللی به نتایج قابل توجهی برسه.
پس راه دشواری در یک سالی که ریاست گروه 8 و 20 رو به عهده داره در پیش خواهد داشت.
در مجموع چنین به نظر میرسه و از جمله در مورد مسائل پولی من فکر نمیکنم که واقعا موفق بشه.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
خب داریم رفته رفته به ساعت 7 و 17 دقیقه نزدیک میشیم، میرسیم به پخش نخستین ترانه صبحانه با خبر امروز که نامش هست صدایم کن، فرامرز اصلانی ساخته و اجرا کرده. فرامرز اصلانی صدای آشنای موسیقی پاپ ایران مدتیه که آلبوم تازه‌ای به نام خط سوم منتشر کرده. ترانه های این آلبوم همچنان به سبک و شیوه کارهای اصلانی بسیار نزدیکه و میتونیم فضای پرخاطره ترانه های قدیمی تر او رو در اونها بشنویم. خط سوم شامل 8 ترانه است و همکاران ما در بخش موسیقی ترانه دوم از این آلبوم یعنی صدایم کن رو برای این لحظه انتخاب کردن که میشنوید.
صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه است، نفس های تو در گوشم کلامی عاشقانه است. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم. اگر خوابم اگر بیدار، اگر مستم اگر هوشیار، صدایم کن در آغوشت نگاهم دار. کبیرم من اگر گلزار، اگر هیچم اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت نگاهم دار. صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه است، نفس های تو در گوشم کلامی عاشقانه است. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم. اگر خوابم، اگر بیدار، اگر مستم، اگر هوشیار، صدایم کن در آغوشت نگاهم دار. کبیرم من اگر گلزار، اگر هیچم، اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت نگاهم دار. صدایم کن در آغوشت نگاهم دار. صدایم کن در آغوشت نگاهم دار.
در اینجا می‌پردازیم به ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
یکی از مطالبی که در روزنامه نظرتون رو جلب کرده اظهارات محمود احمدی نژاد هست که همچنان به دفاع از محمد رضا رحیمی معاون اولش ادامه میده.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها و از جمله روزنامه ابتکار گزارش‌هایی منتشر کردن مبنی بر اینکه آقای احمدی نژاد دفاع تمام قدری از معاون اول خودش در قبال اتهام فساد مالی که به محمد رضا رحیمی وارد شده انجام داده و گفته که آقای رحیمی یکی از مدیران و خدمتگزاران پاک جمهوری اسلامی هست. این در حالیه که به نوشته روزنامه ابتکار پیشتر دادستان تهران، دادستان کل کشور و همچنین خود رئیس قوه قضاییه به صراحت از آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از متهمان اصلی یک پرونده فساد مالی نام بردن و حتی آقای محسنی اژه‌ای وعده داده بود که ایشون به زودی به دادگاه احضار خواهد شد.
برخی روزنامه‌ها از قول مقامات دولتی درباره علت سقوط هواپیمای مسافری در ارومیه نوشتن.
امروز روزنامه‌هایی مثل خراسان، جهان صنعت، ابتکار و تهران امروز گزارش‌های انتقادی در باره سقوط هواپیمای مسافربری در ارومیه منتشر کردند. عمده انتقاد این روزنامه‌ها به اظهارات وزیر راه و ترابری آقای حمید بهبهانی هست که ابتدا گفته بود علت اصلی سقوط هواپیما سردی هوا بوده و پس از اون هم اعلام کرده که فشار مردم باعث میشه که اجازه پرواز به هواپیماهایی داده بشه که چندان آماده پرواز نیستند. روزنامه ها از جمله روزنامه خراسان 10 مورد سوال از وزیر راه و ترابری مطرح کردند و از جمله از ایشون پرسیدن که چگونه است که ایشون یک بار هوا رو مقصر اعلام میکنه و دفعه بعد مردم رو بدون اون که دلایل قانع کننده ای برای سقوط هواپیمایی که دست کم 77 نفر تاکنون کشته داده ارائه بکنه.
یکی دیگه از مطالب توجه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به بدهکاری‌های سنگین دولت.
روزنامه جهان صنعت خبر داده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که بدهکاری 5000 میلیارد تومانی دولت به سندیکای تولید کنندگان برق عامل اصلیش کلنگزنی‌های بیهوده و خارج از قانونی هست که دولت آقای احمدی نژاد در جریان سفرهای استانی به نقاط مختلف کشور انجام داده و این سبب شده که اغلب بخش‌های خصوصی از دولت طلبکار باشن و یک بحران جدید اقتصادی در کشور ایجاد بشه.
در پی پیام روز 19 دی ماه هاشمی رفسنجانی، روزنامه کیهان به این اظهارات واکنش نشون داده و شدیداً به او حمله کرده.
پس از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی پیامی به مناسبت قیام 19 دی 56 در قم منتشر کرده بود و در اون هشدار داده بود نسبت به ظهور احمد رشیدی مطلق‌های جدید که بر علیه روحانیت و مراجع تقلید فعالیت می‌کنند، امروز آقای حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان طی سرمقاله‌ای به شدت به آقای هاشمی رفسنجانی حمله کرده و از ایشون پرسیده که احمد رشیدی مطلق رو باید مصداقش رو مشخص کنه آقای رفسنجانی، چرا که آقای شریعت مداری نوشته که من هم انتقاداتی به مراجع تقلید داشتم و گویا روی سخن آقای رفسنجانی با امثال من بوده، در حالی که آقای رفسنجانی باید در واقع از آقای میرحسین موسوی، آقای خاتمی و آقای کروبی انتقاد بکنه. آقای شریعت مداری به شدت و با الفاظ بسیار تندی رئیس مجلس خبرگان رهبری رو مورد حمله قرار داده در این یادداشت خودش.
بعد حجابی در دانشگاه ها همچنان در معرض آیین‌نامه های انضباطی جدیده.
روزنامه جامعه جمع امروز خبر داده که آیین‌نامه انضباطی جدید دانشجویان از سوی وزارت علوم ابلاغ شده به دانشگاه ها و بر اساس اون از این به بعد پوشیدن روسری نازک کوتاه و همچنین جوراب نازک برای دخترها ممنوع هست. حتی به نوشته روزنامه جامعه جمع رنگ کردن مو و مدل‌های موی جدید برای پسران دانشجو هم از سوی وزارت علوم ممنوع اعلام شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
پس از مطالب روزنامه ها راهی جهان ورزش میشیم. میدونید که تیم ملی فوتبال ایران امروز نخستین بازی خودش رو در چارچوب بازی های جام ملت های آسیا آغاز میکنه. فریبرز غریب درباره جام ملت های آسیا و همچنین درباره لیونل مسی برای ما خواهد گفت.
دنیای ورزش. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2011 در دوحه قطر، دیشب استرالیا و کره جنوبی دو تیم مدعی قهرمانی با پیروزی بر حریفان خود در صدر گروه سوم ایستادند. استرالیا با 4 گل هند را در هم کوبید و کره جنوبی 2-1 از صدر بحرین گذشت. در جدول گروه 3 استرالیا و کره هر دو با 3 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل در مکان‌های اول و دوم قرار گرفتند و بحرین و هند هم سوم و چهارم هستند. اما انتظار فوتبال دوستان ایرانی به سر آمد و امشب تیم ملی فوتبال ایران در اولین گام در 15مین دوره جام ملت‌های آسیا در مقابل قهرمان دوره پیش عراق به میدان می رود. مسابقه حساس ایران عراق در ساعت 19:45 امشب به وقت ایران با قضاوت روشن ایرماتوف ازبکستانی در ورزشگاه الریان قطر انجام خواهد شد. قبل از این دیدار کره شمالی و امارات در ساعت 16:45 اولین دیدار گروه چهارم را برگزار می کنند. لیونل مسی بازیکن تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا برای دومین سال پی در پی صاحب توپ طلای بهترین بازیکن جهان شد. در مراسم معرفی بهترین های فوتبال جهان در سال 2010 که شب گذشته در مقر فیفا در زوریخ سوئیس انجام شد، مسی ستاره آرژانتینی بارسا توانست همباشگاهی هایش ژاوی و اینیستا را پشت سر بگذارد و عنوان بهترین بازیکن سال 2010 را از آن خود کند. در گالای فیفا همچنین خوزه مورینیوی پرتغالی مربی حال حاضر رئال مادرید که فصل پیش در اینتر میلان 3 جام قهرمانی را کسب کرده بود به عنوان بهترین مربی سال 2010 انتخاب شد و در بخش زنان مارتای برزیلی برای 5مین بار متوالی به عنوان بهترین بازیکن سال شناخته شد. در پی شکست تیم ملی فوتبال عربستان در برابر سوریه، مسئولان ورزش عربستان خوزه پسیرو سرمربی پرتغالی این تیم را از کار برکنار و ناصر الجوهری را جانشین وی کردند. تیم فوتبال عربستان که در گروه دوم جام ملت‌های آسیا قرار دارد، یک شنبه شب در اولین دیدار خود در این بازی‌ها با حساب 1-2 در برابر سوریه تسلیم شد. روز گذشته بیشتر رسانه‌های عربی از شکست عربستان در برابر سوریه به عنوان فاجعه یاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی کریمی بازیکن استیلازین با توافق مسئولان این باشگاه از این تیم جدا شد. کریمی به عنوان بازیکن و میهمان ویژه به دعوت باشگاه الاهلی برای دیدار این تیم برابر میلان ایتالیا هفته گذشته به امارات سفر کرده بود، اما در مراجعت به ایران از سوی کادر فنی استیلازین از این تیم کنار گذاشته شد. دیروز چند سایت خبری گزارش دادند که علی کریمی احتمالاً به تیم پرسپولیس ملحق می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
و ساعت 7:30 نیم ساعتم هست که با برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم. با سلام و درود و خوش آمد به شما اگر همین اینک از جا از خواب بلند شدین و به ما میپیوندین. امروز سه‌شنبه 21 دی ماه برابر با 11 ژانویه و هوا در اغلب شهرهای ایران به ویژه در مرکز و نیمه شمالی کشور سرده. اگر عازم بیرون زدن از منزل هستین لباس گرم بپوشین. در حال حاضر دمای هوای تهران 1 درجه زیر صفر ولی تا چند ساعت آینده به 2 درجه زیر صفر میرسه و در طول روز در گرمترین ساعت‌ها از 3 درجه بالای صفر بالاتر نخواهد رفت. مشروع وضع هوا در ساعت 8. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم با مطالب، خبرها و گزارش‌های تازه‌ای با برنامه صبحانه با خبر 1 ساعت دیگر رو در همراهی شما خواهیم گذروند. پیش از این که بپردازیم به مطالب عمده‌ای که در این بخش خواهیم شنید، از مهمترین خبرها مطلع میشیم که همکارم مهرداد میردامادی مسئولیت خبر رو امروز به عهده داره و اونا رو تهیه کرده. با سلام مجدد به شما.
سلام بر شما و صبح بخیر. وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای حکم محکومیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از فعالان مدافع حقوق بشر در ایران را ناعادلانه خواند و آن را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا همچنین محکومیت خانم ستوده را بخشی از تلاش‌های نظاممند جمهوری اسلامی برای به سکوت واداشتن مدافعان دموکراسی و حقوق بشر توصیف کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در اظهاراتی ابراز عقیده کرد که تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران روند پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران را کندتر کرده است.
The most recent analysis is that the sanctions have been working. They have made it much more difficult for Iran to
آخرین تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که تحریم‌ها مؤثر بوده است. تحریم‌ها در کار ایران برای پیگیری بلند پروازی‌های هسته‌ایش اختلال ایجاد کرده است. ایران با مشکلات فنی در این راه مواجه شده است. وزیر خارجه آمریکا که سرگرم دیدار رسمی از ابوظبی در امارات متحده عربی است، از دیگر کشورهای منطقه یعنی عمان و قطر هم دیدار خواهد کرد. رگبار شدید و پیوسته باران باعث بروز سیلاب‌های قدرتمند در ایالت کوینزلند در شمال شرقی استرالیا شده است. مقام‌های ایالتی شمار تلفات این سیل را تا کنون دست کم 8 کشته و بیش از 70 ناپدید اعلام کردند. سیلاب‌های فصلی بیش از 1 ماه است که در شمال شرقی استرالیا آغاز شده و پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از ادامه وضعیت فعلی آب و هوایی دارد. دست کم 200,000 نفر از جاری شدن سیل در استرالیا آسیب دیدند و منطقه‌ای به وسعت مجموع کشورهای فرانسه و آلمان به زیر آب رفته است. روز دوشنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی تظاهرکنندگان مخالف دولت در تونس شد. سخنگوی خانم اشتون از دولت تونس خواسته است به آزادی‌های بنیادین شهروندان احترام بگذارد و از توسل به زور خودداری کند. اتحادیه اروپا خواهان آزادی تمامی روزنامه‌نگاران، وکلا، وبلاگ‌نویسان و کسانی شده است که در تظاهرات ضد حکومتی چند روز گذشته بازداشت شدند. ناآرامی‌ها و تظاهرات خیابانی اخیر در تونس که در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و بیکاری گسترده آغاز شده، تاکنون دست کم 14 کشته بر جای گذاشته است. شارون برو، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، روز دوشنبه در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد دولت، فوری و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود. خانم برو با اشاره به اینکه آقای رئیس‌دانا از حقوق کارگران ایران دفاع می‌کرد، بازداشت وی را آخرین نمونه از بازداشت فعالان کارگری، فعالان حقوق معلمان، دانشجویان و وکلای مدافع در ایران توصیف کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ بقیه مطالب. نگاهی به وضعیت و سرنوشت حزب نهضت آزادی که در سالهای انقلاب امید به اداره کردن کشور را داشت. نظام حاکم بر ایران به کمک دستگاه امنیتی خودش جزوه‌ای درباره عاملان و متفکران جنگ نرم منتشر کرده. در گزارشی با جزئیاتی که مطرح خواهد شد آشنا می‌شیم. در پی انتقادهای نماینده اصولگرای مجلس از محمد رضا رحیمی، محمود احمدی نژاد یک بار دیگه از معاون اول خودش به شدت دفاع کرد. پس از شنیدن یک ترانه دیگه سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و در پایان این بخش در ساعت 7:57 دقیقه پیام هایی از شما شنوندگان گرامی خواهیم شنید. نهضت آزادی ایران پس از 50 سال سابقه فعالیت حزبی این روزها روزگار سختی رو تجربه میکنه، چرا که برخی از اعضای این حزب با وجودی که سهم عمده‌ای در به ثمر رسوندن انقلاب 57 به عهده داشتن در حال حاضر در زندانن. گرچه این حزب جز چند ماه دولت موقت مهدی بازرگان هیچگاه بر مسند قدرت و آسایش نبوده، اما جالب توجه این هست که وضعیت این روزهای اعضای نهضت آزادی ایران کم سابقه است. ابراهیم یزدی دبیر کل این حزب سیاسی با 80 سال سن عنوان مسن‌ترین زندانی سیاسی ایران رو یدک می‌کشه و جوانان حزب هم از جمله سنگین‌ترین احکام صادره در دادگاه‌ها رو تحمل می‌کنن. آرش حسن نیا.
مهدی بازرگان دبیر کل پیشین نهضت آزادی در آستانه برگزاری انتخابات دور دوم مجلس نگرانی‌های خود و حزبش را اینچنین بیان کرد.
نهضت آزادی اولین گروهی خواهد بود که به مقابله با استبداد و رجعت طاغوت خواهد پرداخت. اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد.
حال ابراهیم یزدی جانشین مهدی بازرگان در نهضت آزادی در حالی که به بیماری‌های مختلفی همچون سرطان پروستات مبتلاست در خانه امن وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود و در انتظار برگزاری دادگاه اتهامات خود به سر می‌برد. دیگر اعضای حزب نهضت آزادی ایران هم اوضاع بهتری ندارند. آنها یا در زندان هستند و احکام سنگین صادر شده را تحمل می‌کنند یا با سپردن وثیقه بیرون از زندانند. پویان فخرایی از اعضای جوان نهضت آزادی که در خارج از ایران به سر می‌برد از فشار فزاینده بر همحزبی‌هایش خبر می‌دهد.
دوستان ما آقای عماد باهاور به عنوان کسی که سنگین‌ترین حکم گرفته 10 سال حبس قطعی گرفته و 10 سال محرومیت پس از حبس شروع می‌شد، محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه‌ها و فضای مجازی. آقای قلی‌زاده 6 سال حبس گرفته. آقای مهندس خرم 7 سال حبس و 74 ضربه شلاق. مهندس فرید طاهری 3 سال حبس قطعی گرفته در حال گذراندنشه. خانم لیلا توسلی دختر مهندس محمد توسلی 2 سال حبس قطعی گرفته در حال گذراندنشه. دختر دیگر مهندس توسلی خانم دکتر سارا توسلی 6 سال حبس قطعی گرفته و 72 ضربه شلاق. آقای امیر حسین کاظمی 3 سال حبس قطعی گرفت که اخیرا شامل عفو شد و خوشبختانه از زندان خارج شد. آقای دکتر یزدی و آقای مهدی معتمدی مهر هم در انتظار دادگاه به سر می‌برند.
هرچند اعضای نهضت آزادی ایران هیچگاه در نیم قرن گذشته از فشارهای پیدا و پنهان فارغ نبودند، اما فشاری که این روزها به نهضت آزادی ایران و اعضای آن وارد می‌آید فشاری بی سابقه است. پویان فخرایی دلیل فشارهای فزاینده به نهضت آزادی ایران و اعضای آن را اینطور توضیح می‌دهد.
نهضت آزادی یک جریان تأثیرگذار چه توی اجتماع و چه توی سیاست ایران بوده، همواره توی 50 سال سابقه فعالیت‌هاش، و حاکمیت هم دنبال این بوده که ریشه این جریان رو بخشکونه. خودشون خیلی صادقانه گفته بودن سال 80 وقتی آقای صدر آصف جوادی به دادگاه میره، قاضی بهش میگه که ما برای خشکوندن یک درخت تنومند مثل نهضت آزادی اول شاخه هاش رو قطع خواهیم کرد.
پویان فخرایی بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های نهضت آزادی ایران در طول حیات این حزب را یکی دیگر از دلایل فشارهای سیاسی امروز بر اعضای نهضت آزادی ایران می‌داند.
در عین محدودیت نهضت آزادی همیشه بیانیه‌هاش و حرفاش و عملکردش و مهمتر از همه ایستادگیش بر اعتدال و حرکت در راه اعتدال برای حاکمیت مثل یک خار بوده که به زور اینو تحمل کرده. دلیل دیگه‌اش هم کینه قبلی بدونم که حاکمیت داره نسبت به نهضت آزادی، نسبت به انقلابیگریش میخواد بباله. اعضای نهضت خیلی سابقه طولانی ترشو دارن. اگه بخوام به اسلامیگریشون تفاخر کنن، نهضت آزادی به عنوان یک جریان اسلامی که شاخص جریان‌های اسلامی در جهان اسلام شناخته میشه. ولی از همه مهمتر به نظر من پایداری نهضت آزادی است. نهضت آزادی 30 سال گذشته یک گروهی بوده که حاکمیت هر کاری کرده اینا حاضر نشودن از اون خط مشی اصلی خودشون فاصله بگیرن و خب اونها هر کاری میکنن که این خط مش بشکنه یک جایی.
اشاره این عضو نهضت آزادی شاید موضع گیری های از این دست است که آیت الله محمود طالقانی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران سالها قبل و در ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 ایراد کرد.
این محیط آزادی را اگر قدردانی نکرد، محیط عقده‌گشایی، محیط عناد و همریختگی موضع گیری قرار دادیم، نتیجهش پیدا شدن مستبدی نیست، همونطوری که در تاریخ گذشته من بوده است و در تمام ادوار تاریخی دیگر رحم به صغیر و کبیر ما نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواهی و در عین حال باهوش و زرنگی سر بیرون می آورد. از شاه مردم رو می فریبد، از طریق وعده آب و نان، وعده مسکن، وعده آسایش.
مهدی بازرگان سالها قبل در زمانی که نماینده دور نخست مجلس و دبیر کل نهضت آزادی ایران بود چنین انتظاری داشت.
استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگان مالک، یگان مسئول و یگان مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقعی به رضایت و رأی مردم ننهد. شما نمایندگان محترم دو راه در پیش دارید: یک، اجرای انتخابات در شرایط و جو حاضر. دو، انجام انتخابات واقعا آزاد و ملی بر طبق قانون اساسی.
خواسته هایی که مهدی بازرگان داشت نزدیک به 3 دهه بعد امروز همان چیزی است که منتقدان دولت می‌خواهند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. ساعت 7:42 است. مدتی که واژه جنگ نرم از موضوعات مورد توجه محافل نزدیک به دستگاه حاکم در ایرانه. یک گروه تحقیقاتی که از اون به عنوان اندیشکده راهبردی امنیت نرم نام برده میشه جزوه ای رو منتشر کرده که در اون نام بسیاری از مؤسسات نشر و نویسنده ها ذکر شده و از اونها به عنوان ناشران و نویسندگان برانداز یاد شده. هانا کاویانی و اطلاعات بیشتر.
جزوه 64 صفحه‌ای با عنوان زمزمه‌های رنگی بر روی سایت‌های اینترنتی منتشر شده که اندیشکده راهبردی امنیت نرم آن را گردآوری کرده. جستجو بر روی سایت‌های اینترنتی نشان می‌ده که این اندیشکده توسط بسیج دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر اداره میشه. گروهی تحقیقاتی مانند گروه‌های مختلف دیگری چون افسران جنگ نرم دانشگاه تربیت معلم تهران و اندیشکده یقین. البته آنطور که وبسایت اندیشکده راهبردی امنیت نرم نشان میده جزوه زمزمه‌های رنگی 21 تیر ماه 89 منتشر شده بوده ولی تا امروز مورد توجه قرار نگرفته بود. در این جزوه قرمز رنگ که میگوید زمینه‌های براندازی نرم در حوزه نشر را واکاوی می‌کند نام ناشرانی چون نی، چشمه، کویر، عطایی، روشنگران، ققنوس و اختران به چشم می‌خورد. ناشرانی که این جزوه فعالیت‌های آنها را براندازانه خوانده است. در این جزوه نام هر کدام از این ناشران آمده و سپس مختصری درباره رئیس انتشارات و سپس نمونه ای از کتاب‌هایی که توسط آنها منتشر شده آمده. بعد بخش‌هایی از این کتاب‌ها به عنوان نمونه ارائه شده و آنها را مصادیق براندازی و هدایت جامعه به سوی جنگ نرم قلمداد کرده. کتاب‌هایی که از تاریخ و سیاست در آنها پیدا می‌شود تا ادبیات داستانی ایران و جهان، از جامعه مدنی و مبارزه مدنی جین شارپ تا نگران نباش مهسا موهبلی. درباره مبنای کنار هم گذاشتن نام این ناشران کتاب‌ها، عباس معروفی نویسنده ایرانی که در ایران و امروز در آلمان در کار نشر فعالیت می‌کند می‌گوید
هیچ مبنایی وجود نداره، یعنی که مثلا آیا مبنای یک دینه یا مبنای یک ایدئولوژیه یا مبنای یک شخصیت سازیه یا باند بازی، هیچ کدوم از اینا نیست. به نظر من خیلی سلیقه‌ای است. با یک گروه نشستن، مثلا یه سری کتاب دستشون رسیده نشستن، هر کی هم با سلیقه‌های خودش گفته اینجا رو خوشش نمیاد، خط کشیدن و اومدن و یک بار هم همه مثلا فکر کنید ناشران و نویسندگان و کسانی که دلسوز فرهنگ یک کشور هستن و در واقع فرهنگ ساز یک جامعه هستند به عنوان مثلا دشمنان فرهنگ معرفی میشن و بعد از اون آدم ها باید پرسید که شماها خودتون کی هستین، اصلا چی تولید کردین، چه فرهنگی ایجاد کردین.
اما این نویسنده ایرانی که نامش در کنار نام ده ها نویسنده دیگر در جزوه زمزمه های رنگی آمده، هدف از زیر ذره بین بردن صنعت نشر و نویسندگان در ارتباط با جنگ نرم را این گونه توضیح میدهد:
من فکر میکنم واهمه است، یعنی ترس نظام جمهوری اسلامی به شدت وحشت زده است به خاطر اینکه دست به کشتار زده، دست به جنایت هایی زده، کارهایی کرده که برای اینکه بتونه اونجا رو بپوشونه با بحرانسازی جدیدی میاد یه همچین جریان هایی رو راه میندازه، وگرنه یک نویسنده که اصلا زندگی شخصی خودش رو به سختی اداره میکنه چه خطری واسه جامعه داره.
اگرچه عباس معروفی معتقد است که تعداد ناشرانی که در ایران میتوانند در کنار نام این چند انتشارات قرار گیرند بیشتر از این هاست، وی درباره فعالیت های این ناشران به رادیو فردا این گونه میگوید:
ببینید، اینها تنها این 7 8 10 تا ناشر نیستن که اینجا لیست شده، اینها نمونه هایی ان که حدود 60 70 ناشر دیگه هم هستن که جمعا مثلا 100 ناشر اینجوری ما داریم. اینا ناشران شریف مملکت ما هستن که کارشون، حرفشون، عمرشون رو گذاشتن پای نشر. اینا کسایی ان که جستجو میکنن دنبال آثار خلاقه، دنبال کارهای ترجمه، کارهایی که قابل عرضه باشه در ادبیات، در فرهنگ، در تاریخ، در فلسفه. من وقتی وارد آلمان شدم با یک واقعیتی روبرو شدم که خیلی منو تکون داد. اینجا ناشری رو دیدم که 130 خورده ای سال عمر داره و این از 4 نسل به پسران به پسران رسیده تا رسیده امروز و همچنان داره توی شهر مثلا کل فعالیت میکنه. دو تا جنگ جهانی اتفاق افتاده، کشور آلمان یک بار نابود شده، یک بار از همه چی بمبارون شده، همه چی از بین رفته، ولی این ناشر همچنان وجود داره، اینجا شخصیتش هست. تو کشور ما شما فکر کنین تو همین 30 سال بعد از انقلاب چندین هزار نشریه نابود شده، چندین هزار روزنامه‌نگار، نویسنده، ناشر آواره شدن. به خاطر چی؟ به خاطر همون واهمه‌ای که رژیم داره.
حال واکاوی در حوزه نشر آنطور که اندیشکده راهبردی امنیت نرم میگوید برای بررسی زمینه‌های براندازانه در حالی صورت می‌گیرد که وبسایت فرانسوی لاگل دوژو روز 8 ژانویه در مقاله‌ای می‌گوید برخی ناشران در ایران در سال تنها اجازه چاپ 5 کتاب را می‌گیرند و این وضعیت با انتخاب محمود احمدی نژاد در سال 2005 بدتر هم شده است. یکی از اولین حرکت‌های دولت وی این بود که تمامی کتاب‌هایی را که در دولت قبلی تایید شده بود مورد بازبینی قرار داد، موضوعی که به قول نویسنده این مقاله باعث انبار شدن میلیون‌ها کتاب در ایران شده است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. در پی انتقاد الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در صدا و سیما از محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، محمود احمدی نژاد به دفاع از معاون خود پرداخت و اتهام به آقای رحیمی رو یک حرکت سیاسی دونست. جزئیات بیشتر رو از فرین عاصمی میشنویم.
الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در تلویزیون جمهوری اسلامی معاون اول رئیس جمهوری را به فساد اقتصادی متهم کرده و گفته بود از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده و همه متهمین به جز یک نفر دستگیر شدند. آقای نادران پیش از این هم از آقای رحیمی به عنوان سرحلقه پرونده بزرگ فساد اقتصادی خیابان فاطمی یاد کرده بود. این گفته‌ها با واکنش محمود احمدی نژاد روبرو شد. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با ابراز تأسف از وارد کردن اتهامات فساد مالی علیه آقای رحیمی به حمایت از او پرداخت و گفت کسی که اتهام میزند باید دلیل و مدرکی داشته باشد و انتقاد الیاس نادران از محمد رضا رحیمی را حرکتی سیاسی دانست که به گفته او با بی‌تقوایی همراه است. رئیس جمهوری ایران با دفاع از معاون اول خود گفت این که در یک برنامه زنده تلویزیونی کسانی بدون هیچ سند و دلیلی به معاون اول رئیس جمهوری تهمت بزنند صحیح نیست و خلاف قوانین کشور است. محمود احمدی نژاد همچنین گفت محمد رضا رحیمی در این باره شکایت کرده که به این شکایت ها رسیدگی خواهد شد. در همین حال محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد آقای رحیمی که بر پایه گزارش ها علاوه بر فساد مالی به جعل مدرک دکترا هم متهم شده است برای حضور در دادگاه و دفاع از خود در قبال اتهاماتش اعلام آمادگی کرده. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اسفند ماه گذشته از کشف یک باند اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داده بود که به گفته وی با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد شده است. روز شنبه 19 دی ماه هم احمد توکلی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه عدم رسیدگی به پرونده محمد رضا رحیمی را نقض قانون اساسی دانسته و خواستار رسیدگی به این پرونده شده بود. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، در آذر ماه گذشته در کنفرانسی خبری گفته بود که اتهاماتی متوجه محمد رضا رحیمی است و او باید به این اتهامات پاسخ دهد. به دنبال ایراد اتهاماتی به محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، او هر گونه شایعه ای مبنی بر برکناری خود را تکذیب کرده بود و گفته بود تا زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری است، او معاون اولش خواهد بود.
هیرون هیرون اسم ترانه ای از فریدون پوررضا با صدای خودش. فریدون پوررضا خواننده و موسیقیدان گیلک و صاحب نظر در زمینه موسیقی فولکلوریک گیلکی، نامی آشنا در موسیقی محلی ایرانه. او خوانندگی رو از 1340 شروع کرد و از محضر استادایی چون غلام حسین بنان درس گرفت. دو آلبوم میگیلان و گیللو آثار بعد از انقلاب او است. در این بخش یکی از ترانه های او هیرون هیرونه رو میشنویم. سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم در همراهی فرج سرکویی. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی. صبح شما بخیر. صبح شنوندگان عزیز بخیر.
آقای سرکویی، نمایشگاهی از آثار هنرمندان صاحب نام معاصر ایران در زمینه نقاشی به زودی برگزار میشه. از اونجایی که هنرمندان برجسته‌ای در این نمایشگاه حضور دارن، میخواستم از شما بپرسم کیا هستن؟
بله، عرض کنم که این نمایشگاه همطور که گفتین با عنوان هنرمندان صاحب نام معاصر ایران برگزار میشه در گالری شمرون. این که گفتم شمرون اسمی هستش که در بالای نمایشگاه نوشته شده و همچنین در بروشورها. در گالری شمرون 11 تا اثر از 12 هنرمند بسیار مشهور ایران به نمایش خواهد درآمد از 24 دی ماه تا 12 بهمن. کسانی که آثارشون در این نمایشگاه هستش بسیار مشهورن: هانیبال الخاص، ناصر اویسی، رضا بانکیز، حسین کاظمی، طه بهبهانی، مسعود عربشاهی، صادق تبریزی، منیر فرمانفرمایان، سیراک ملکونیان، منوچهر شیبانی، جاجی طباطبایی و کوروش شیشه‌گران. اعلام شده که از هر کدوم از اینا یک اثر هست. خب اینا نقاشان بزرگ ایران هستند و سعی کردن که در انتخاب آثار اولا تنوع رعایت بشه و بعد هم این تنوع رو هم از نظر مفهومی، یعنی اون دریافت هنری که تابلو القا میکنه، هم از نظر تکنیک و سبک تنوع باشه. یعنی در واقع اونطور که قول داده شده ما 12 تابلو بسیار خوب خواهیم دید از 12 نقاش بزرگ در سبک ها، روال ها و تکنیک های مختلف.
از دنیای هنرهای تجسمی به دنیای تئاتر میریم، به ویژه که درباره تئاتر معلولان صحبت میخوایم بکنیم. فعالیت های هنری معلولان در تئاتر در اغلب کشورهای جهان با حمایت های دولت و توجه مردم تقویت میشه. در ایران هم سه بار جشنواره تئاتر معلولان برگزار شده و برگزاری چهارمین جشنواره هم اعلام شد.
بله، این چهارمین جشنواره سراسری تئاتر معلولان قرار از 23 تا 26 دی ماه برگزار بشه در حوزه هنری تالار اندیشه مهر و سوره. سازمان بهزیستی هم البته در این کار دخالت داره و حمایت میکنه. تا حالا سه تا جشنواره برگزار شده. متاسفانه اون چیزی که شما در مورد دنیا گفتین در ایران اتفاق نیفتاده، چون میدونیم تئاتر از اون هنرهایی است که معلولان درش بسیار میتونن فعال باشن. این سه جشنواره قبلی فقط یک امر تشریفاتی بوده بیشتر و یه حرکتی رو در میان معلولان به وجود نیاورده، حرکتی هم در حمایت از هنر معلولان به وجود نیاورده. امیدواریم که این چهارمین جشنواره از عیب‌های سابق بری باشه. این چهارمین جشنواره قرار در بخش‌های جسمی، حرکت ذهنی، ناشنوایان و نابینایان برگزار بشه. 14 تا اثر هم انتخاب شده از شهرستان‌ها و استان‌های مختلف که نمایش داده خواهد شد. و جالب این استش که آقای عزت‌الله انتظامی، بازیگر بسیار بزرگ ایرانی، و آقای سعید کشنفلا و حسن دولت‌آبادی هم به عنوان داور انتخاب شدن.
خبرهای جشنواره فجر که در بهمن ماه برگزار میشه، آقای سرکوهی خبرهای دیگه هنری رو تحت شعاع قرار داده، از جمله در پیوند با بخش کاریکاتور سومین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مهلت ارسال آثار کاریکاتوریست‌ها به پایان رسید.
بله، اعلام کردن که دیروز مهلت ارسال آثار به پایان رسید. بعد آقای مسعود شجاعی طباطبایی که دبیر بخش کاریکاتور سومین جشنواره تجسمی فجر هستن، که اعلام کردن که مهلتش به پایان رسیده و 2800 اثر از سراسر دنیا به دبیرخانه رسیده. این جشنواره قرار 12 بهمن تا 12 اسفند در تهران و این طور که گفتن در 20 استان کشور و 5 کشور جهان برگزار بشود. بعد آقای طباطبایی که دبیر بخش کاریکاتور هستن گفتن که این 2800 اثر از 300 هنرمند ایرانی، کاریکاتوریست ایرانی و 500 هنرمند خارجی این آثار رو فرستادن. در مجموع 71 کشور در این جشنواره طبق گفته ایشون شرکت دارند و روز 21 دی ماه برندگان مشخص خواهند شد، اما اسامیشون اعلام نمیشه. اسامیشون در 12 اسفند، یعنی در روز اختتامیه، اسامی برندگان اعلام خواهد شد. بعد هم گفتن که یک عده از ایران این آثار رو داوری خواهند کرد و یک عده هم در کشورهای خارجی، از جمله داوران بین‌المللی ماسادو از برزیل هستند، آنگل بولیگان از کوبا و میکائیل کونتوریوس از یونان.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی. و الان وقت شنیدن پیام ها و اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی رسیده با صدای خود شما.
سلام، خسته نباشید، همه تونو میبوسم از دور. میخواستم به تمام مردم جهان برسونید اینو که مرد کاپشن پوش چه بر سر ما آورده که امروز شاهد یه نون قاپی بودیم. دیگه کیف قاپی مدش رفت، نون قاپی جاشو گرفته. یه موتورسیکلت دستدار نونو از دست یه زنی کشید و برد. میخواستم اینو به گوش تمام مردم جهان برسونید. متشکرم از گچساران.
محارب بودن یه طرفه است یا دو طرفه حساب میشه؟ خواستم اینو بدونم. خیلی ممنون صدامو پخش کنید. کسی که اسلحه بردار ملت رو بکشه محارب حساب نمیشه؟ حالا خود دو نفر اسلحه بردارن علیه دولت، درست محارب حساب میشن، ولی اگه یه دولت ملتش رو بخواد همه رو سرکوب کنه محارب حساب نمیشه طبق همون قانون. خیلی ممنون، تشکر.
با کمال تأسف از حادثه سقوط هواپیما، خیلی جالب بود که اخبار رادیو تلویزیون ایران امشب رو که همه به هر حال منتظر بودن در اصلی ترین ساعت شهر یعنی 9 شب به وقت تهران بشنوم اطلاعاتی در مورد این صانعه رو، هیچ عنوان اشاره‌ای به این صانعه نشد و این خیلی جای تأسف داشت. فقط در پایان پیام تسلیتی از سران قوای مختلف حاکم بر جمهوری اسلامی پخش شد. متاسفانه عکس صحنه یا خبری در ارتباط با این حادثه پخش نشد و این تأسف برانگیز. متشکرم.
خواستم تسلیت عرض کنم در مورد اون سقوط هواپیما و اومدم بگم که خب آمریکا و غرب یکم به فکر مردم ایران باشن. درست حالا رهبران ما به فکرمون نیستن، ولی خب شما به فکرمون باشین.
اولا اینا سیاست درست اقتصاد درستی ندارن. هرکی صبح پا میشه بیاد تو مجلس فکری میکنه به کاری انجام میده. یعنی شورای ملی جوانان هم سردست خود آقای خامنه‌ای دستور داد. با تشکر مصطفی هستم از مشهد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220212.